ساعت 7 شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در سه‌شنبه شب، هفتمین شب از آذر ماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید. همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 27 ماه نوامبر، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با 45 دقیقه برنامه زنده اینجا هستیم با چندین گزارش و گفتگو و خبرها و تحلیل‌هایی که همکارانم درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی در ایران و جهان تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کردند. هانا کاویانی در استودیو هست. سلام بر تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هزاران معترض به تصمیم تازه رئیس جمهوری مصر در میدان نمادین تحریر در قاهره تجمع کردند. این خبرگزاری می نویسد تجمع امروز به دعوت گروه‌های چپگرا، لیبرال و سوسیالیست انجام شده است. محمد مرسی هفته گذشته فرمانی صادر کرد که انتقادها و اعتراضهای زیادی را در مصر برانگیخت و دستورات خود را از احکام قضایی مصون کرد. به گفته مقام های فلسطینی، بقایای جسد یاسر عرفات پس از نبش قبر بار دیگر به خاک سپرده شد. کارشناسان بین المللی روز سه‌شنبه برای روشن شدن دلیل مرگ این رهبر فلسطینیان این عملیات نبش قبر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دست کم 4 نفر بر اثر انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در منطقه کردنشین شمال عراق کشته شدند. این بمب‌گذاری‌ها همچنین 38 مجروح بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اروپایی یک حلقه قاچاقچیان انسان را از ایران به اروپا منهدم کرد. این گزارش می‌افزاید که بامداد روز دوشنبه 11 نفر در این ارتباط در اسپانیا و 7 نفر دیگر در بریتانیا بازداشت شدند. پیش از این نیز در تابستان گذشته 20 مظنون به همکاری با این گروه توسط پلیس اسپانیا بازداشت شده بودند. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داد که یک دادگاه عالی بریتانیا با تحویل نصرت الله تاجیک به آمریکا مخالفت کرده و همچنین خواستار آزادی او شده است. نصرت الله تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن از سال 2006 میلادی، 6 سال پیش، به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های دید در شب به ایران در انگلستان در بازداشت خانگی به سر می‌برد. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای چند تن از ساکنان منطقه‌ای که تأسیسات هسته‌ای UCF اصفهان در آن واقع شده، مشکلاتی پیش آمده بود که تحت درمان قرار گرفتند. این مقام ایرانی به مشکلات این افراد اشاره‌ای نکرده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را فردی به گفته او مضحک خواند که در صدد سندسازی علیه ایران است. سخنان این مقام قوه قضاییه در حالی مطرح شده که احمد شهید هفته گذشته به رادیو فردا گفت به دلیل عدم همکاری دولت ایران با او مجبور است مرتب به اعضای سازمان ملل یادآوری کند که به گفته او در ایران آنچنان نقض حقوق بشری وجود دارد که باید درباره آن چاره ای اندیشید.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدیم خیلی مرتب از هانا و همراه ما باشید. حدود 27 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه، 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نامزدهایی که هنوز قطعی نشدند.
اگر آقای خامنه‌ای و دستگاه حاکم بخواهد که مسئله تورم را حل بکنه، باید مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا را حل بکنه. باید پشتیبانی ملی داشته باشه.
وضعیت جسمی نامناسب محمد سیف‌زاده، حقوقدان زندانی در ایران، با وجود یک عمل جراحی در دوران زندان.
تقاضا کردن از داخل زندان، هم برای بررسی مجدد عمل جراحی، هم برای اینکه کلیهشون بررسی بشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این سه شنبه شب، قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا رو میشنوید، اگه همراه ما بمونید. هنوز 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده و هنوز نامزدهای قطعی انتخابات معرفی نشدن و اصلا هنوز زمان ثبت نام هم نرسیده، اما رفتارها و گفتارها تا حدی نشون میده که در پس پرده خبرهایی وجود داره. از علیرضا کرمانی بشنویم.
این روزها در زمینه دورخیز برای انتخابات سال 1392 در ایران هم در میان اصولگرایان و هم در میان اصلاح طلبان جنب و جوش هایی به چشم می خورد. از فرخ نگهدار، فعال سیاسی در لندن می پرسیم پیش بینی او چیست؟ رهبر جمهوری اسلامی ایران به اصلاح طلبان زمینه ای برای حضور خواهد داد؟
اگر آقای خامنه ای و دستگاه حاکم این بار هم مثل مجلس نهم بخواهند مانع مشارکت اصلاح طلبان بشن، واقعا کشور را در لب پرتگاه قرار دادن، چون مهمترین مسئله کشور الان همه میدونن تورم، این گرانی وحشتناک. اگر آقای خامنه ای و دستگاه حاکم بخواهد که مسئله تورم را حل بکنه، باید مسئله مذاکره مستقیم با آمریکا را حل بکنه، و اگر این مسئله بخواد حل بشه باید پشتیبانی ملی داشته باشه.
محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت، به روزنامه ابتکار گفته پیشنهاد من این است که جناح‌های سیاسی کشور که خود را متعلق به نظام می‌دانند از صحنه کنار نروند. اما اصولاً اصلاح طلبان تمایلی دارند تا در این اوضاع و احوال تنور انتخابات را گرم کنند؟ فرخ نگهدار میگوید
اصلاح طلبان بنابر ارزیابی من تمایل دارند و اصرار دارند که این کشور از این ورطه دور بشه و برای همین هم آماده مشارکت هستند. حالا اون طرف باید تصمیم بگیره که آیا راه را برای مشارکت باز میکنه یا نه. به نظر من اصلاح طلب ها باید با زبان خیلی روشن اعلام بکنند که میخواهند به صحنه بیایند و هدف از آمدن به صحنه هم مهار تورمه و برای این هم برنامه دارند. امروز باید یک همچین پیشنهادی رو، یک همچین استراتژی رو برای انتخابات عرضه بکنند و از همه نیروهایی که موافق گشایش باب مذاکرات مستقیم با آمریکا هستند مشارکت بکنند که جلسات هماندیشی داشته باشند برای انتخاب نامزد.
اما در سوی اصولگراها آنچه این روزها مایه اختلاف است، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در هیئت‌های اجرایی انتخابات دست ببرد و مصداق‌های رجل سیاسی و مذهبی برای نامزد شدن را هم تعیین کند. از تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اوضاع و احوال اصولگراها در این روزها می‌پرسیم.
الان آرایش اصولگراها کاملا روشن نیست. به نظر من هنوز نه آقای خامنه‌ای به جنبندی روشنی در این مورد رسیده و نه رو فردش. این ربط داره به مذاکرات هسته‌ای یه بخشش و یکیش که مثلا تعیین کننده بودن نقش آقای احمدی نژاد کاندیدا چی خواهد بود و جناح سنتی و جناح سپاه.
این روزها از چهره‌هایی به عنوان شانس‌های اول اصولگرایان برای نامزدی نام برده می‌شود، ضمن اینکه نام اسفندیار رحیم مشایی، یار غار محمود احمدی نژاد یا محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان نامزدهای احتمالی طیف هوادار آقای احمدی نژاد به گوش می‌رسد. تقی رحمانی در این باره میگوید
به طور کلی میشود گفت که سه گرایش عمده خودشون نشان میدن که کیش محورش مختلفه و روحانیت مبارز خواهد بود، که گرایش سنتی است، چیزی بین آقای محسن رضایی یا آقای لاریجانی چی شبیه به این امکان داره این طیف انتخاب کنن. یه طیف هم خواهد بود که با احمدی نژاد که مدعی در حزب رفسنجانی چون نقش داشته سهمی میخواد که الان نمیخوان این سهمو بهش بدن. یه طیفی هم هست که دقیقاً میشه گفت طیف بیت به اصطلاح آقای مشتبه خامنه‌ایه که به سپاه هم نزدیکه. منتها در بیت افرادی هم هستند که به گرایش‌های سنتی نزدیکن. باید ببینیم در این کشمکش کدامشون بیشتر غلبه می‌کنه.
این که در نهایت که قبول می‌افتد و که در نظر می‌آید تا بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران شود، هنوز 6 ماهی راه است تا همه چیز روشن شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران یادتون باشه اگه میخواید جزئیات بیشتری رو پیدا کنید حتما با دنبال کردن توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار اخبار رو به دست بیارید. همونطور میتونید در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران هم خبرهای تازه رو از طریق سایتمون دنبال کنید. اما محمد سیف‌زاده، حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که از 1.5 سال پیش در زندان به سر میبره، به گفته خانوادش به خاطر ناراحتی کلیه و خونریزی وضعیت جسمی نامناسبی داره. این وکیل دادگستری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 2 سال زندان محکوم شده و پرونده دیگه اون به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های مختلف در داخل زندان در دادگاه همچنان باز هست.
مهتاب وحدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده، از او درباره آخرین وضعیت جسمانی همسرش پرسیده.
ایشون حدود یک ماه بیمارستان بودن، برای انجام عمل جراحی اومده بودن بیرون. عمل انجام شد و چند روزی رو در بیمارستان موندن برای اینکه دوران نقاهت رو طی کنن. بعد شکر خدا یه مقدار که حالشون بهتر شد، دیگه میخواستن بیان بیرون که باز یه مختصری خونریزی داشتن و آزمایش و سونوگرافی که انجام شد بیشتر نظرشون بر این بود که مربوط به دفع سنگ کلیه، چونشون کلیه سنگ سازی دارن و متاسفانه چون بیمارستان طالقانی امکانات اورولوژی نداره، گفتن باید برگردن زندان و از اینجا برای بیمارستان دیگه مثل مدرس اقدام کنن، که هنوز با اعدام مجددشون موافقت نشده. حالا تقاضا کردن از داخل زندان هم برای بررسی مجدد عمل جراحی، هم برای اینکه کلیهشون بررسی بشه، که امیدواریم که به زودی موافقت کنن.
خانم گلزار، توی خبرها اومده بود که ایشون توی زندان همچنان از درد و خونریزی رنج میبرن. با توجه به این موضوع شرایطشون الان به چه صورت توی زندان؟ رسیدگی های لازم انجام میشه؟
هم یه مقدار آثار بعد از عمله، هم به خاطر اون سنگی که دارن دفع میکنن و بهداری هم مجوز اعزام صادر کرده بود سه‌شنبه گذشته، ولی نمیدونم چرا ایشون اعزام نشدن که برای بیمارستان طالقانی. حالا امیدوارم که به زودی اعزام بشن و بررسی مجدد بشه وضعیتشون.
برای مرخصی استعلاجی برای ایشون شما اقدامی انجام دادین؟
والا معمولا خیلی مسائل پذیرفته نمیشه و حتی ملاقات حضوری به طور رسمی ما نداریم. از بعد از عید، یعنی 14 فروردین، آخرین ملاقات حضوری ما بوده در زندان. بقیه هرچی ایشون حضوری دیدیم برای کارهای پزشکی بوده، یا دندان پزشکیشون یا این یک ماهی که بیمارستان بودن. و خود آقای سیف دادم هیچ گونه تقاضایی نمی‌کنه و برای مرخصی استعلاجی هم بعید میدونم که موافق باشن خودشون برای تقاضا و دستوری هم صادر بشه.
علت این که خودشون مخالفت میکنن برای این تقاضا چی هست؟
خب مطمئنن به لحاظ اینه که بازداشتشون کلن غیر قانونی میدونن، بازداشت و حبسشون کلن غیر قانونی میدونن.
خانم گلزار، شما وکیل مدافع آقای سیف‌زاده هم هستین، درباره آخرین وضعیت پرونده های ایشون بفرمایید.
والا این پرونده سومشون وقت تجدید شد. همین پرونده که آقای سیف‌زاده شرکت نکردن آخرین بار هم در جلسه رسیدگی، مجددا اخطار تعیین وقت جدید اومده برای اوایل دی ماه 5-10.
درباره آخرین وضعیت محمد سیف‌زاده شنیدید. حقوقدان و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان به سر میبره، همسر و وکیل آقای سیف‌زاده فاطمه گلزار، در این مورد به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. اما یک بازرگان ایرانی آلمانی به دستور دادستانی شهر مانهایم در آلمان بازداشت شد. این فرد متهم هست که با ارسال فناوری‌های ماهواره‌ای و سلول‌های خورشیدی، تجهیزات ممنوعه دیگه‌ای را هم که هم کاربرد نظامی داره، از طریق ترکیه راهی ایران کرده. از شهرام میریان بشنویم.
اولین نشانه ها درباره کارهای خلاف قانون این بازرگان ایرانی آلمانی در تابستان سال پیش آشکار شد. مدیر بانکی در شهر مانهایم آلمان ابتدا از سرازی شدن حواله های مشکوکی از ایران به حسابی در این بانک با خبر می شود و بلافاصله مراتب را به دادستانی شهر مانهایم گزارش می کند. از آن به بعد فعالیت های تجاری این بازرگان ایرانی آلمانی که 54 سال دارد در کانون توجه این دادستانی قرار می گیرد و بلافاصله اداره گمرک شهر اشتوتگارت هم تحقیقات خود را آغاز می کند. این بازرگان که در حال حاضر در بازداشتگاه به سر می‌برد، در مزان این اتهام قرار دارد که قوانین صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. به نوشته بیش از 10 روزنامه آلمانی، این بازرگان 54 ساله از قرار معلوم از اردیبهشت ماه دو سال پیش تجهیزات و قطعاتی را به ویژه در امور فناوری‌های ماهواره‌ای راهی ایران می‌کرده. به دستور دادستانی شهر مانهایم برای اولین بار در تابستان امسال دو محل کار این بازرگان ایرانی آلمانی در شهرهای فورتسهایم و کارلزروه مورد تفتیش و بازرسی قرار می‌گیرد و مقادیری اسناد و اوراق مشکوک به دست ماموران می‌افتد. پس از بررسی‌های لازم روشن می‌شود که در میان محموله‌های ارسالی یک دستگاه جهت‌یاب هم که کاربردی نظامی دارد وجود داشته. سوای این در ماه اکتبر و نوامبر جاری هم چند محموله دیگر به دست ماموران فرودگاه فرانکفورت میافتد که یکی از آنها حاوی فناوری‌های ماهواره‌ای بوده که آن هم به نوشته روزنامه‌ها کاربردی نظامی دارد. به دنبال دستگیری و بازداشت این تاجر ایرانی آلمانی، برای دومین بار دو محل کار وی مورد تفتیش 17 تن از ماموران گمرک و دادستانی قرار می‌گیرد و این بار هم مدارکی به دست می‌آید. آنگونه که روزنامه‌ها می‌نویسند، این بازرگان ایرانی آلمانی فناوری‌ها و تجهیزاتی را که مغایر با تحریم‌های اعمال شده اتحادیه اروپا است از طریق ترکیه راهی ایران می‌کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آیا خامنه ای، اگه خدا رو میشناسی مردمت دارن از فقر و فلاکت و فساد و دخترها دارن فروخته میشن. اگه خدا رو میشناسی اینا رو جلوشو بگیر، اینا رو مردمتو سیر کن، نه مردم فلسطینو. میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. آقای خامنه ای از خدا بترس.
اگر راست میگین از شهامت حضرت حسین یاد کنین و از شهامت اون یاد بگیرین، اینقدر تو سرتون زنجیر نزنین، منطقی باشین. بعد از اون مگر تمام ایرانی ها مسلمان هستن؟ چه در خارج چه در داخل، حکومت باید سکولار باشه.
ای خامنه ای، من یک راننده هستم که از ساعت 5 صبح از خونه میرم بیرون واسه مسافرکشی تا ساعت 12 ظهر تا بتونم انقدر پول بیرون بیارم که فقط وسایل خوراکی همون روز و پول مدرسه بچه‌هامو بیرون بیارم. به خدا قسم به جان بچه‌هام، اگه یه مریضی یا اتفاقی یا مشکلی ناخواسته واسم پیش بیاد نمیدونیم چی باید بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. اما بریم بیرون از ایران. مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر روز دوشنبه توی یک سخنرانی حمله نظامی به ایران رو بدترین گزینه مقابله با ایران ارزیابی کرد. جزئیات بیشتر در همین مورد رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
زبیگنف برژینسکی، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، میگوید که حمله به ایران اقدامی کاملا غیر مسئولانه و در صورت مشارکت آمریکا اقدامی بالقوه غیر اخلاقی است. آقای برژینسکی این گفته ها را روز دوشنبه در نشستی در واشنگتن مطرح کرد که از سوی شورای ایرانیان آمریکایی و انجمن کنترل جنگ افزار برگزار شده بود. وی گفت که بدترین گزینه و گزینه‌ای که از کمترین جذابیت برخوردار است حمله آمریکا و یا اسرائیل و یا حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
The least attractive, the worst in fact, would be if the United States and or Israel or jointly attacked Iran. I think that is a fact. I have spoken to that many.
وی گفت چنین اقدامی باعث مرگ غیر نظامیان و جنگ در منطقه خواهد شد و از دیگر نتایج آن گسترش حس تنفر نسبت به آمریکا خواهد بود، حتی میان ایرانیان که اصولاً از احساسات ضد آمریکایی برخوردار نیستند. آقای برژینسکی همچنین گفت که گفتگوهای موازی دو جانبه و مخفی میان ایران و آمریکا در کنار گفتگوهای 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان با جمهوری اسلامی میتواند برای یافتن راه حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران مطلوب باشد.
A parallel dialogue between the United States and Iran might be desirable. In addition to the more formal negotiations.
سایر شرکت کنندگان در این جلسه نیز بر لزوم برگزاری گفتگوهای دو جانبه میان ایران و آمریکا برای حل تنش‌ها میان دو کشور تاکید کردند. جیم والش، استاد دانشگاه MIT، گفت که باید مذاکرات دائما ادامه پیدا کند.
We can't have one meeting, every 6 months in front of television cameras, and no, my apologies to C-SPAN, and expect that there's going to be a deal here. You got to meet all the time. Bang, 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 every week.
رالف اکیوس رئیس پیشین کمیسیون ویژه سازمان ملل برای عراق نیز گفت که آمریکا و ایران باید با یکدیگر مذاکره کنند تا بتوانند خصومت‌ها را کنار بگذارند. و گفت آمریکا باید ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های خود در ایران پس از انقلاب 1357 را پشت سر بگذارد و ایران نیز باید ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری خود را توسط ناو آمریکایی فراموش کند.
Isn't it time now to so they give up on the occupation of the US embassy in connection with the Islamic Revolution 1979? And shouldn't also the Iranians try to forget the shooting down in the Gulf of Iranian airliner?
احمد صدری استاد دانشگاه در آمریکا گفت که تابوی گفتگوی دو جانبه میان آمریکا و ایران باید شکسته شود.
برای اینکه 5+1 یا 3+3 یا هر فرم قبلا سه کشور اروپایی بودند، اینها به هر حال نیروهایی هستند که در دور و بر آمریکا قرار دارند و اگر ایران مشکلش رو با آمریکا حل بکنه واقعا اونها هم به خودی خود حل خواهند شد. اگر که شهامتی باشه از طرفین، هم از طرف آمریکا هم از طرف ایران، که این مسئله رو بهش بپردازن و حل بکنن، در آینده برای هم برای منطقه امن‌تر خواهد بود، هم برای دنیا و هم برای ملت ایران.
این نشست در حالی برگزار شد که بسیاری از ناظران معتقدند که به دنبال پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصت تازه‌ای برای حل بحران هسته‌ای و اثر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی ایجاد شده است. حاضران در نشست روز دوشنبه معتقد بودند که دیپلماسی تنها راه حل قابل قبول برای حل این بحران است. برخی از کارشناسان معتقدند که تحریم‌های فلج کننده‌ای که آمریکا و متحدانش علیه ایران وضع کرده‌اند احتمال نرمش را از سوی جمهوری اسلامی افزایش داده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما همینطور در آمریکا بمونیم، بعد از استعفای دیوید پتراوس رئیس آژانس اطلاعات مرکزی سیا و آغاز دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما، حالا باید از بین نامداران پیشنهادی برای تصدی این مقام مهم رئیس تازه انتخاب بشه. بنابراین و به باور بعضی از تحلیلگران، حالا زمان اون رسیده که یک زن در رأس بزرگترین سازمان اطلاعاتی جهان قرار بگیره. فریدون زرنگار.
تارا مالر، پژوهشگر بنیاد آمریکایی نوین و از تحلیلگران نظامی سابق سازمان سیا، در مطلبی که برای سایت شبکه خبری CNN نوشته است، بر این باور است که انتخاب یک زن نه تنها به معنای از بین بردن فاصله جنسیتی موجود در سازمان سیا می شود، که چنین اقدامی در را بر روی گنجینه ای از استعدادها خواهد گشود که در نهایت به سود دستگاه امنیت ملی و در راستای خواست آمریکایی ها برای حضور پررنگ‌تر زنان در دولت بود. خانم مالر در تحلیل خود 10 دلیل را برای انتخاب یک زن به مقام ریاست سیا مطرح می کند. اولین دلیل به باور تارا مالر این است که انتخاب یک زن به مقام ریاست سیا زنان بیشتری را برای ورود به عرصه سیاست خارجی و اطلاعات ترغیب می کند. دلیل دوم به نوشته خانم مالر، انتخابات ششم نوامبر ریاست جمهوری در آمریکاست که نشان داد آمریکایی‌های بیشتری خواستار حضور زنان در مناصب عالی دولتی هستند. سومین دلیل برای انتخاب یک زن به ریاست سیا به نوشته خانم مالر این است که زنان نقش مؤثری در عملیات ضد تروریسم ایفا می‌کنند. از جمله نقش زنان در به دام انداختن اسامه بن لادن چشمگیر بوده است. دلیل چهارم تارا مالر این است که حضور یک رئیس زن برای روابط عمومی و وجهه سازمان اطلاعاتی آمریکا مناسب‌تر است، چون به نوشته او وجهه این نهاد اطلاعاتی امنیتی نزد افکار عمومی پس از رسوایی‌های اخیر به شدت آسیب دیده است. تارا مالر در مطلب خود برای سایت شبکه خبری CNN پنجمین دلیل خود را علاقه بیش از اندازه افکار عمومی و مردم عادی به دنبال کردن مسائل مربوط به امنیت و اطلاعات است که بازتاب خود را از جمله در پوشش رسانه‌ای استعفای ژنرال پتراوس و حمله به سفارت آمریکا در بنغازی نشان داده است. تارا مالر با اشاره به پیچیدگی رویدادهای جهان و تهدیدهایی که مدام در حال دگردیسی هستند می نویسد نهادهای اطلاعاتی باید در راه جذب بهترین ها و با استعدادترین ها گام بردارد، در صورتی که بیتوجهی به نیمی از جمعیت به چنین هدفی کمک نمی کند. هفتمین دلیل توجیه کننده انتخاب یک زن به مقام ریاست سیا به نوشته خانم مالر این است که تعداد زنان بیشتر در مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیری بی سابقه بر تنوع شکل‌گیری تفکر جمعی خواهد داشت، موضوعات جدیدی را به برنامه سازمان می‌افزاید و پیشبرد روش‌های نوآورانه حل مسائل را موجب می‌شود. خانم مالر با اشاره به نام شماری از زنان شاغل در سیاست و نهادهای امنیتی می نویسد شمار زنانی که شایستگی این مقام را دارند کم نیست. از سوی دیگر این تحلیلگر با اشاره به منصبهای عالی سیاسی که زنان در بسیاری از کشورهای دیگر در دست دارند می نویسد اکنون نوبت آمریکاست که به زنان فرصت حضور در منصبهای بلندپایه داده شود. خانم مالر با اشاره به تأثیر انتخاب وزیران خارجه زن در زمان بیل کلینتون می نویسد زمانی که یک زن به مقام عالی منصوب شود در بروی دیگران افراد با استعداد هم گشوده می شود. استیو کول از نویسندگان مجله نیویورکر به تازگی در مقاله‌ای در همین مجله نوشت تا به امروز تنها مردان سفیدپوست در رأس سازمان سیا، پنتاگون و اف بی آی بودند. این چنین تاریخچه‌ای برای ملت آمریکا خجالت‌آور، پوچ و بی‌معنی است. به نوشته استیو کول اگر یک زن به ریاست سیا برسد تنها یک شکاف در سقف این انباشته پوچ تاریخ ایجاد نخواهد شد بلکه کل آن فرو خواهد ریخت و تاریخی نو رقم خواهد خورد.
بله و از آمریکا بریم سراغ روسیه که گزارش هایی وجود داره که روسیه طی 3 ماه 240 تن اسکناس به سوریه ارسال کرده. روسیه همینطور بر اساس قراردادهایی که به گفته مقام های این کشور از مدت ها پیش بسته شده و گویا دلیل حقوقی هم برای فسخ اونها وجود نداره، ارتش سوریه رو به انواع تسلیحات مجهز میکنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
بر اساس گزارش پایگاه خبری پروپابلیکا، هواپیماهای متعلق به دولت سوریه از ماه ژوئیه تا سپتامبر دست کم 8 بار از مسکو به دمشق پرواز کردند و هر بار حامل 30 تن پول نقد بودند. اطلاعات رسمی مراقبت‌های حمل و نقل هوایی روسیه انجام این پروازها را تایید می‌کنند. همچنین پروپابلیکا می‌نویسد کپی مکاتبه‌های فارسی که از انجام این پروازها از طریق حریم هوایی آذربایجان، ایران و عراق خبر می‌دهند را در اختیار دارد. این وبسایت می افزاید شواهد دلبران است که 240 تن اسکناس تنها بخش از کمک های روسیه به سوریه است و حجم کامل این کمک را نمی توان تخمین زد. این در حالی است که مسکو برها اعلام کرده تنها از طریق صلیب سرخ به سوریه کمک های بشر دوستانه می فرستد. واحد پولی که از مسکو به دمشق ارسال شده اعلام نشده است، اما در روزهای گذشته آرکادی تکاچوک رئیس شرکت دولتی چاپ اسکناس و اوراق بهادار روسیه چاپ پوند سوریه به سفارش دولت این کشور را تایید کرد. پیشتر سوریه در اتریش اسکناس چاپ می‌کرد، اما در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دمشق سفارش‌های خود را به مسکو برد. اطلاع از اینکه آیا در کنار پوند سوریه ارز دیگری هم به دمشق ارسال شده منتشر نشده است. الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو میگوید روسیه سرمایه گذاری بر روی رژیم اسد را سودمند میداند.
سوریه و بشار это в общем последний партнёр это последнее что осталось у России от советского наследства.
سوریه و بشار اسد آخرین چیزی است که از میراث شوروی برای روسیه در خاورمیانه باقی مانده و این در حالی است که روسیه همچنان مدعی است ابرقدرت و یک نیروی کلیدی بین المللی است. مشخص است کشوری که چنین ادعایی دارد باید در منطقه راهبردی همچون خاورمیانه برای خود پایگاه داشته باشد و روسیه اکنون کجای این منطقه پایگاه دارد؟ فقط در سوریه.
اواخر ماه ژوئیه کمی مانده به اولین پروازی که بنابر گزارش پروپابلیکا محموله نقدی از مسکو به دمشق حمل می‌کرد، هیئت دولتی سوریه طی سفر به روسیه اذعان کرد دمشق خواستار کمک مالی از مسکو شده و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده. مقام‌های روس هم بارها گفتند مسکو تحریم‌های یک جانبه غرب را مغایر با اصول حقوق بین‌الملل می‌داند و با توجه به شرایط دشوار مالی که دمشق در آن قرار گرفته حاضر است به دولت اسد کمک کند. یوگنی ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه می گوید که روسیه به اسد کمک نمی کند، به سوریه کمک می کند.
روسیه поддерживает нищенскую диктатуру. Россия поддерживает принцип существования государства. Хорошего
روسیه نه از دیکتاتوری سوری که از کشور سوریه دفاع می کند. چه این کشور خوب باشد چه بد. همه رژیم های خاورمیانه دیکتاتورند و چه کسی گفته استبداد در عربستان سعودی بهتر از استبداد در سوریه است؟ اگر قرار است رژیم های مستبد عوض شوند، همه باید از دم عوض شوند. ظاهرا غرب این نیت را کرده و در شیپور انقلاب جهانی یا دست کم انقلاب جهان اسلام می‌دمد.
به جز کمک های مالی، روسیه تأمین دو سوم تسلیحات ارتش سوریه را نیز بر عهده دارد. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دفاع از فروش سلاح به سوریه گفت جز قطعنامه های تحریمی شورای امنیت هیچ محدودیتی برای این امر وجود ندارد. این در حالی است که روسیه تاکنون سه بار قطعنامه های شورای امنیت در محکومیت رژیم اسد را وتو کرده و وعده داده به هر اقدام ضد سوریه به شدت مقابله خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. از این برنامه زنده، یعنی از مجله شامگاهی ما، حدود نیم ساعت گذشته و حدود یه ربع دیگه هم باقی مونده. امیدوارم اگر شرایط چه دارید و میتونید همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. هزاران معترض به فرمان اخیر رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تجمع امروز به دعوت گروه‌های چپ، لیبرال و سوسیالیست انجام شده است. شمار زیادی هم چند روز است که در این میدان تحصن کردند. قرار بود اخوان المسلمین هم روز سه‌شنبه تظاهراتی را برگزار کند، اما اعلام کرد که برای جلوگیری از برخورد موافقان و مخالفان آن را لغو کرده است. تزیپی لوینی، وزیر خارجه سابق اسرائیل، روز سه‌شنبه از بازگشت خود به صحنه سیاسی این کشور با تأسیس حزبی تازه به نام جنبش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تزیپی لوینی که بهار گذشته پس از شکست در کسب رهبری حزب کادیما از پارلمان کنار رفته بود، گفت در پی مبارزه برای صلح به صحنه سیاست بازگشته است. خانم لوینی به شدت از سیاست‌های دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو انتقاد می‌کرد. روزنامه بریتانیای گاردین گزارش داده است که دادگاه عالی بریتانیا با استرداد نصرت الله تاجیک با آمریکا مخالفت کرده است. دلیل مخالفت تأخیر دولت آمریکا در پاسخگویی به وزارت کشور بریتانیا اعلام شده است. وزارت کشور بریتانیا از آمریکا خواسته بود تقاضای استرداد تاجیک را پس بگیرد، زیرا نگران به خطر افتادن امنیت دیپلمات‌هایش در تهران بود. دادگاه گفته است که این تأخیر غیرقانونی است. وزارت کشور بریتانیا گفته است که تقاضای تجدید نظر می‌کند. نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، 6 سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربین‌های دید در شب به ایران در انگلستان بازداشت شد و به قید وثیقه با شرایطی آزاد است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، را متهم کرد که در صدد سندسازی علیه ایران است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد لاریجانی افزود که ایران با موضوع گزارشگری حقوق بشر مخالفتی ندارد. آقای لاریجانی با تأسف‌آور خواندن ماجرای کهریزک و مرگ ستار بهشتی ابراز اطمینان کرد که این پرونده‌ها با نهایت دقت پیگیری شوند. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران گزارش داد که برای چند تن از ساکنان منطقه‌ای که تأسیسات هسته‌ای UCF اصفهان در آن واقع شده، مشکلاتی پیش آمده بود که تحت درمان قرار گرفتند. این مقام ایرانی به مشکلات این افراد اشاره نکرده است. غلامرضا معصومی افزوده است که تاکنون بروز اتفاقی در اطراف محیط‌های خاص اتمی گزارش نشده است. به گفته آقای معصومی، از حدود دو سال پیش آموزش یک نیروی ویژه اورژانس هسته‌ای آغاز شده که وظیفه‌اش ارائه خدمات به آسیب دیدگان احتمالی در صورت وقوع آلودگی‌های هسته‌ای است. و گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اروپایی یک شبکه قاچاقچیان انسان را از ایران به اروپا منهدم کرد. این گزارش می‌افزاید که بامداد روز دوشنبه 11 نفر در این ارتباط در اسپانیا و 7 نفر دیگر در بریتانیا بازداشت شدند. آزاده،
متشکرم از مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. اما اگه در طول هفته پیش ایمیلی فرستادید یا تماس تلفنی داشتید و توی پیغام خودتون سوالی رو مطرح کردید، امشب همکارانم در برنامه صدای شما صدای فردا تلاش میکنن به این پرسش ها جواب بدن. تا 10 دقیقه آینده با ژان خاکزاد و آزاده توکلی همراه باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های خوب برنامه صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز با آزاده تلاش میکنیم به سوال ها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم. طبیعتاً صدای شما شنوندگان گرامی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته اید رو هم پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
جان اول از همه میریم سراغ شنوندگانی که با برنامه خودشون، برنامه صدای شما، صدای فردا تماس گرفتن و به صدای این شنوندگان گوش میکنیم.
این دولت میگه تحریم اثر نکرده، خیلی هم اثر کرده. تو سیستان بلوچستان چیزا خیلی گرونه، اصلا همه بلوچه بیکارن. دولت کمی چیز میتونه بگه، اما تحریم خیلی اثر کرده. گمرک تعطیله، چابهار همه بیکارن.
با عرض سلام و خسته نباشه حضور شما، خواستم بگم تو مملکتی که آدم نه رهبرش به فکر آدمه، نه رئیس جمهورش در غیر فکر مردم و نه مسئولان، اون مملکت رو خلاص کنی برای همیشه تمومش کنی بره. مثلا این مملکتی که معنا توش قرار گرفت، اصلا اینجا نه کسی به کسی، نه هیچو، برای فقط فرا کنی بره، نه پرندگی بگیر روی سمجه زندگی بکنی برای همیشه بره تا آخر عمر.
آیا مردم فلسطین هم با ما همدردی میکنن؟ آیا مردم فلسطین با جوانهای با مردم ما که جوانهاشون اینطور تو زندانها، زیر بازداشتگاه ها، تو خیابونا کشته شدن، آیا تا به حال همدردی کردن؟ آیا همدردی دو طرف است یا فقط اینجا باید برای فلسطینی ها همدردی کرد؟
به نظر من جمهوری اسلامی جوانی مثل ستار بهشتی، سیاست ها جوان دیگه داریم که بدون هیچ گونه تفهیم و اتهامی یا به چوبه دار میرند یا 6 سال 6 سال حبس میگیرند، و در طرف دیگر اشخاصی هستند که دستشان تا انتها آغشته به خون جوانان بیگناه هستند، مثل سید مرتضوی، و الان راست و راست تو تهران دارند کیفشون رو میکنند و هر روز یک مقام بالاتر میگیرند.
آقای مطهری عزیز، با همه احترامی که برای شما قائلم، هنوز فکر میکنید جز احکام حکومتی پنهان و آشکار چیزی دیگری در دست امور هست؟ نماینده این مجلس بودن افتخاری هم دارد؟ یکی از موکلین شما.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که متعلق به خود شما، صدای خودتون رو در برنامه خودتون شنیدید. دوستان صفحه فیسبوک ما هم یادتون نره. در این صفحه هم میتونید شما نظرتون رو، پیشنهادتون رو و یا انتقادتون رو با ما در میان بگذارید. در برنامه صدای شما، صدای فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما، صدای فردا. هی تکرار کردم آزاده، دوستان یادشون نره این برنامه مال خودشونه، تماس بگیرن با ما، چه از طریق پیامگیر، چه از طریق پیامک و چه از طریق ایمیل و از همه مهمتر صفحه فیسبوک ما.
جان اگر اجازه بدی من فقط یک راهنمایی درباره صفحه فیسبوک صدای شما برای شنونده ها داشته باشم. شما میتونین صدای شما، صدای فردا رو به فارسی در صفحه فیسبوک جستجو کنید و به صفحه ما بیاین.
صدای شما، صدای فرداست.
آزاده میدونم که سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شنوندگان رو جمع کردی، کنار هم گذاشتی، چه ایمیل هاشونو، چه پیامک هاشون و چه پیام های تلفنیشونو. اول با تلفن شروع میکنی یا اینکه ایمیل؟
جان میدونم که به این سوال بارها در برنامه‌های پیشین جواب دادیم، ولی شنونده از هلند با ما تماس گرفته که میتونیم به صدای این شنونده گوش کنیم.
من از هلند تماس میگیرم، بعد فرکانس رادیویی شما رو هر کاری میکنم نمیتونم بگیرم. خواستم ببینم چطور میتونم با رادیویی شما رو بگیرم، فرکانس رادیویی شما رو بگیرم.
آزاده، همونطور که تو یادآوری کردی، ما بارها به دوستان گفتیم دوستان صدای رادیو فردا تنها برای ایران از طریق امواج رادیویی پخش میشه، یعنی امواج کوتاه ما و همینطور موج متوسط ما صدای رادیو فردا رو برای ایران پخش میکنه. در نتیجه اگر شما در کشورهای دیگر زندگی میکنید، اگر کشورهای همسایه ایران باشن، شما میتونید صدای ما رو از طریق رادیو بشنوید، ولی اگر در کشورهای اروپایی یا آمریکا و یا کشورهای دیگر زندگی میکنید، طول موجهای رادیویی کمکی در دریافت صدای رادیو فردا به شما نخواهد کرد. تنها راه حل برای شنیدن رادیو فردا در کشورهای دیگر اینترنت، یعنی از طریق وبسایت ماست که برنامه‌های ما رو به طور 24 ساعته با پخش زنده وبسایت میتونید گوش کنید. و راه حل دیگه آزاده چیه؟
و همینطور میتونن صدای رادیو فردا رو بر روی ماهواره ها گوش کنن، مخصوصا ماهواره هاتسپرد که اکثر شنونده های ما بر روی این ماهواره به صدای رادیو فردا گوش میکنند.
آزاده، اون راه حل دیگه فکر میکنم اپلیکیشن هاییه که برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق تلفن های همراه در وبسایت ما قرار گرفته، درسته؟
درسته، میتونه از طریق تلفن های همراه اندرویدی و همینطور و تبلت ها و گوشی های آیفون هم به صدای رادیو فردا گوش بدن، ولی اطلاعات رو میتونن در صفحه وبسایت رادیو فردا و یا در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا پیدا کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جان، مثل برنامه های قبلی بازم پیام هایی در رابطه با بهتر شنیدن رادیو فردا بر روی امواج رادیویی و ماهواره داشتیم که در این قسمت به چند تا از پیام های تلفنی گوش میکنیم.
میخواستم امروز وارد چهارمین روزی شدیم که سخن و خبر تو شهر رشت مرکز استان گیلان خوب پخش نمیشه، با پاویل خیلی شدید و صدا هم خیلی ضعیف شده.
در اسمسی هم که به دستمون رسیده، یکی از شنونده های ما برای ما نوشته که بسیاری از شنونده های برنامه های خوب شما راننده های کامیون هستند، لطفا فکری برای تقویت صدای رادیو فردا بکنید. و شنونده دیگه هم نوشته که فکری برای پارازیت داشته باشید.
البته آزاده، اول درود میفرستیم به رانندگان کامیون و راننده هایی که شبها در جاده های ایران در حرکت هستن و همراه اونها رادیو فرداست که میتونن با شنیدن برنامه های رادیو فردا مسافت های طولانی رو رانندگی کنن. البته باید احتیاط کنن و بیشتر توجهشون به جاده ها باشه. در اینجا باید یادآوری کنیم دوستان، بارها گفتیم که شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق امواج رادیویی در سراسر خاک ایران امکان پذیره. بهترین راه برای شنیدن رادیو فردا در اتومبیل موج متوسطه، ولی متاسفانه در برخی نقاط کسانی که دلشون نمیخواد که صدای رادیو فردا به گوش شما برسه، روی این طول موج متوسط پارازیت پخش میکنن. ولی امواج کوتاه ما در اختیار شماست. امواج کوتاه ما در سراسر خاک ایران برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنن. فقط شما باید این طول موج‌ها و فرکانس‌ها رو در اختیار داشته باشید که ما بارها در این برنامه اعلام کردیم و آزاده هم بارها گفته که میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا.
حالا به صدای این شنونده هم گوش میکنیم.
کیفیتتون رو هاتفرد عالیه، پایین لام تصویر دست راست یه ارور چیه اومده رو لام تصویر، اینو بیزمت برتر کنید. تشکر، خدا شما.
دقیقا این شنونده مطلبی رو بازگو کرد که در یکی از ایمیل هایی که به دستمون رسیده، یکی از شنونده های ما به نام سا هم این مطلب رو با ما در میون گذاشته و برامون نوشته که در پایین تصویر کانال ماهواره شما پیام آپدیت ویندوز ظاهر میشه.
سپاسگزاریم از این دوستان که آزاده به دقت وقتی که مشکلی رو در کیفیت پخش صدای ما میبینن یا حتی تصویر ما در ماهواره فوراً به ما اطلاع میدن. از تمام این دوستان ما سپاسگزاریم. این اطلاعات شماست که باعث میشه هم برنامه های ما بهتر بشه، هم در کیفیت پخش رادیو فردا تلاش بکنیم تا صدای ما بهتر به گوش شما برسه. و حتی وقتی مشکلات اینطوری هم که هست که یک جا اشتباهی شده و یک تصویر کوچیک میاد پایین صفحه قرار میگیره، ما سریع بتونیم اونو برطرف بکنیم. و باز از شما دوستان خواهش میکنیم که حتما با ما در تماس باشید و اگر با مشکلی روبرو شدید و یا دیدید که اشتباهی داره از طرف ما روی میده به ما اطلاع بدید، ما سریع جلوی اون اشتباه رو میگیریم و یا رفع اون اشکالی رو که به ما یادآوری کردید. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.